مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله فضای مجازی، فردوسی یک شعری داره، در واقع بیتی داره در آغاز ماجرای رستم و سهراب، معروفه. یکی داستان است پر آب چش، دل نازک از رستم آید به خش. حالا فضای مجازی همینه، یکی داستان است پر آب چش، دل نازک از طلبه آید به خش. طلبه رو بخوایم بزنیم اینجا میشه طلبه. ببینید، مسئله من در این چند دقیقه فضای مجازی، من براتون یه قصه باید بگم. من جز اون آدمایی هم که خیلی زود وارد فضای مجازی شدم، یعنی توی دهه 80 با شکل‌گیری جریان وبلاگ نویسی، قم یکی از مراکز در واقع تولید وبلاگ بود در کشور، یعنی به جهت تراکم بر متر مربع در قم میزان وبلاگ بر متر مربع بیشتر از هر نقطه دیگه از کشور بود. توی همون فضا منم وبلاگ داشتم، وبلاگ های متعدد. با کوچ وبلاگ نویس ها به فضای سوشال، منم رفتم تو فضای سوشال، و اگر من درست تو ذهنم باشه مثلا گوگل پلاس بود شاید اون جایی که ما اول رفتیم، بعد یه جزیره ای بود که اصلا کسی توش نبود، یعنی یه محدود بودیم، مثلا فرند فید، شبکه اجتماعی متروکه بود، یعنی فیسبوک خریده بودش ولش کرده بود که این رشد نکنه، بعد فیسبوک بود، بعد اینستاگرام بود. من در اینستاگرام متوقف شدم، یعنی توییتر اینا هیچ‌وقت نتونستم بفهمم ارتباط بگیرم. من بودم در همه این تاریخ بودم. تا نقطه‌ای من هیچ وقت یک حضور فعال کنشگرانه خفن اینجوری نداشتم. بودم. خب یک دوره شما بگید برای بازیه، یک دوره رفقامونه اینستاگرام، یک دوره برای من آلبوم عکسای شخصی خانوادگی هست، من ته اینستاگرام من عکسای مسخره هست که مثلا. از کجا شبکه‌های اجتماعی، چون الان که از فضای مجازی حرف میزنم منظورم شبکه‌های اجتماعیه، بعد دقیقش بکنم، برای من جدی شد، برای منی که توش بودم، از یک سفر با یک دوستی که صفحه اینستاگرام قدرتمندی داشت، ما با هم رفتیم اردو، اسمش هم احتمالا شما شنیده بودید، من اسم نمیدونم، با هم رفتیم یک اردویی، ما کار دانش آموزی میکردیم، اردو دانش آموزی میبردیم، یک چهار روزی یک عده دانش آموز بزرگوار رو بردیم شمال اردو در اردوگاه. این دوستمون هم با خودمون بردیم، برای اینکه اونم بالاخره فضای کار دانش آموزی علاقه داشت و درگیر میکردیم، مثلا این اردو دو نفر درگیر میکردیم، اردو بعد دو نفر دیگر رو، بعد از بین این چهارتا یه نفر آدم پاکار اردو دانش آموزی در میومد، کادر سازی میشد. این دوست با ما اومد و در ایام چهار روزی که ما با هم بودیم، من یک آدمی رو دیدم که اینستاگرام داشت و اینستاگرام قدرتمندی داشت و به من نشون میداد قدرت اینستاگرامش رو، که استوری میذارم، ببین الان استوری گذاشتم برای فلان جا، میخوایم پول جمع بکنیم، میرفتم یه آیتم با بچه ها اجرا میکنم، برمیگشتیم مثلا نیستم بگیم یعنی 15 میلیون پول جمع شد. 15 میلیون چجوری پول جمع شد؟ الان برای شما چیز عادیه، اون موقع اصلا انقدر شایع نبود این. بعد مثلا میرفتیم برمیگشتیم اون استوری که بود مثلا 4000 نفر دیدن، 4000 نفر دیدنش ریال میگی یا تومن میگی عدداتو؟ اصلا بهت‌آور بود همه چیز، و عدد می‌دیدم، اثرگذاری می‌دیدم. بعد ما تو اردوگاه که بودیم، بدون این که بگیم، مسئول اردوگاه فهمیده بود این با ماست، به ما تخفیف داد برای اردوگاه. سبحان الله، اصلا چجوری ممکنه؟ اصلا ما نرفته بگیم این آدم با ماست، از کجا اینا می‌فهمند؟ تازه منی که تو فضای مجازی هستم، اینستاگرام به عنوان یکی از مهمترین شبکه‌های اجتماعی در ایران که هنوزم مهمترینه، من دیدمش که چقدر قدرتمنده، با این که من در اینستاگرام هستم خودم اون موقع. این نقطه این شد که آقا این کار میکنه، اینستاگرام کار میکنه و من اگر بخوام حضور اثرگذار داشته باشم از این میتونم استفاده بکنم. این خیلی خوب داره کار میکنه، خیلی توانمنده، پس برم استفاده بکنم. این مسیر پر فراز و نشیبی رو طی کردم. این قصه ای من. اما باز چند تا نکته میخوام بگم از مواجهه من با شبکه‌های اجتماعی و خصوصا در مورد طلبه ها. خب اولین نکته که میتونیم چراغ ها رو خاموش کنیم حتی بابتش روزه هم بخوانیم اینه که طلبه برای قدرت داشتن، معروف بودن و پول داشتن تربیت نمیشه. من از یک مدرسه علمیه اومدم بیرون که به من به صورت ضمنی و صریح یاد دادن که آقا خیلی خودتو چش نباید بیاری. آیت الله بهجت مثلا بعد از فوتش بعضی از کراماتش معلوم شد. فلانی ولی خدا بود در زمان حیاتش کسی نمیشناختش. خب فلان استادو دعوت میکنیم بیاد، بعد خودش پا میشه تاکسی میگیره میاد اونجا، نه دبدبه‌ای، نه کبکبه‌ای، نه هیئت همراهی، نه چاکران و مثلا نوکرانی، یه لباس معمولی داره میاد اینجا درسشو میده میره، بیرونم کسی نمیشناسش، بقال محله‌م جنسو بهش ارزونتر نمیده، تو محله‌شون هم احتمالاً هیچ سمتی نداره، رئیس آپارتمانشون هم نیست، هیچی. و این اینا ارزشه. من بعد ساده زیست باشم، من حجره زندگی کردم که کفش این بوده، کفش موکت بوده، یعنی من قالی هم نداشتم کف حجرمون. خب ابر مینداختیم، الان کس ابر اصلا نمیدونه چی که ابر مینداختیم، ملافه داشت رو اون میشستیم. من برای پول داشتن هیچ وقت تربیت نشدم، یعنی کسی من نگفت تو اگر پول داشته باشی چه کار باید بکنی، وقتی پول داری چه کار چی میتونی بخری چی نباید بخری، چه جوری غذا بخور و چه جوری غذا نخور. پول داشته باش قیاف، پول داری میزان ارتفاع گردنت مثلا سر از زمین چقدر باید باشه، چون عملا وقتی پول داری اینجوری میشی دیگه تا کسی رو نمیبینی. کسی ما یاد نداد اینا رو حقیقتا. معروف بودن هم کسی به همون نگفت آقا شما رو اگر میشناسن اینطوری، اگر یه جایی رفتی تحویلت گرفتن اینجوری، یک حلقه از خدا حفظ بکنه این مدیر مدرسه ما رو، ما اگه دو تا چیزم بلدیم از سلوک ایشون بلدیم. ایشون هنوزم که هنوزه اجازه نمیده کسی دنبالش را بیفته. یعنی ما سوال داشتیم، ایشون جلسهش تو مدرسه تموم میشد، تا دم در مدرسه، از توی مدرسه تا دم در مدرسه میرفتیم حلقه یا سوال میپرسد و اینا، دم در مدرسه وامیستیم بفرمایید سوال اینجا هستن سوال اینجا همونتو بلید، وقتی همین میرفتن همونشو بیرفت. عبوی ما یا روزه میگیره جلسه میگیره، ایشون میاد اجازه نمیده که کسی تا دم در اصلا باهاش بیاد، با یه پرایدی فکر کنم میاد خودش هم میره تو خیابون، یه نفر مجموعه هواداران دورش نیستن، با اینکه نسبتا آدم معروفی با اینکه خیلی قدرتمندی، کسی ما یاد نداده قدرت داشته باشیم چیکار بکنیم. خب چرا یاد نداده؟ چون اساسا دور از دسترس بود دیگه بابا. مثلا در زمانی که پدر ما داشت طلبگی میکرد مگر چند طلبه فرض قدرتمند شدن داشتند؟ چند طلبه معروف در کل جامعه مگر حضور اساسا مگه طلبه پولدار هم بوده؟ اساتید ما که میشن همراه پدران ما در جهانی زیست کردن که امر قدرت شهرت ثروت دور بوده ازشون. ما در چه جهانی داریم زیست میکنیم؟ تو جیبمونه، دم دستمونه. شبکه‌های اجتماعی برای من جوجه طلبه یه قدرتی میارن که بابام نداره، حضرت آیت الله فلان نداره، مرجع تقلید نداره، آقای فلانی رو از آقای مکارم هم امت بیشتر میشناسن چون سلبریتی اینستاگرامه. خب شما الان بگی که آقای مکارم گفت، دو تا نقطه، یا شیخ فلان که سلبریتی اینستاگرامه گفت، کدوم حرفشون درست تره؟ مردم کدوم انتخاب میکنن؟ مرجع تقلید کیه؟ مرجع تقلید اینه. آقای مکارم که گفته مرجع تقلیده، سلبریتی. خب حالا ما که در آستانه زندگی با شبکه‌های اجتماعی هستیم، برای این هر سه آماده نشدیم. بعدن اینجا بر میگردم و به شما میگم که به واسطه همین آماده نبودن ما چقدر طلبه نخاله داریم الان در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، طلبه که یا به غرض، یعنی یا ان عمدن یا ان سهون با اینها داره مسیر رو اشتباه میره. به واسطه اینا اگه اینا ازش میگرفتی ممکن بود طلبه خوبی باشه این آدم، الان داره خراب میکنه به واسطه یکی از این سه تا. مسئله بعدی در شبکه‌های اجتماعی اینه که خدا رحمت بکنه شهید مطهری رو هزار بار توی حماسه حسینی گفت آقا جان هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، تئوریزه کرد اینو. الان در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر هدف وسیله را توجیه میکند کنش وجود داره از سمت طلبه ها. باز نمیگم همه، ولی غالب هدف وسیله رو توجیه میکنه. برای همین شما با هر ابزاری ببینی که هر چی بگید من براتون طلبه میارم، هر چی، این هر ابزاری بگید من طلبه میارم که داره اون کارو میکنه براتون تو شبکه‌های اجتماعی. والا باس خب چرا؟ حتما هدف مقدسی داره دیگه. این که ما خوب نگاه میکنیم، مثبت نگاه میکنیم، این میخواد جذب به طلبگی بکنه، میخواد بگه فاصله بین روحانیت و دین کم بشه. اون مثال معروف که آقا من اینا رو با کفش آوردم تو مسجد نماز میخونن، تو کفش رو از پاشون در بیار. ها آقا من اینا رو آوردم آخوند رو میبینن قبول دارن، تو بیا آخوند خوبی باش اونش رو درست کن. با همه این مثالهایی که قطعا غلطه، هدف وسیله رو در شبکه‌های اجتماعی توجیه میکنه، توجیه میکنه. شما اگه همین رو بتونید برای طلبه جا بندازید، یعنی برای طلبه یه تو بودا فضل مجید هر کار دلت میخواد بکن، فقط هدف وسیله رو توجیه نکنه، این 90% درست کنش میکنه، 90% درست. مسئله سوم که مسئله تکنیکی و تخصصی پیچیده است، اونم اینه که پلتفرم تحمیلگره. حالا طلبه هم باید در برابر این تحمیل مقاومت کنه، هم باید زمین رو خالی نکنه، هم باید حضور قوی داشته باشه. پلتفرم تحمیلگره یعنی چی؟ آه شما اسنپ رو گوشیتون هست؟ شما اسنپ دارید؟ شما اسنپ دارید؟ شما اسنپ دارید؟ اسنپ به شما تحمیل میکنه که از سوپرمارکتی اصغر آقای بغل خونتون خرید نکنید. خرید شما رو کانالیزه میکنه، تحمیل میکنه، یعنی مرجح هایی میذاره که شما میگید آه هر آدم عاقلی دیگه از این خرید میکنه. به من میگه که آقا جون پیکش که رایگانه برای تو، تا 40% هم تخفیف میدم. خب بعد تازه ستاره هم ببینم، اسنپ کلاب هم میتونی بری اونجا مثلا جایزه هم بگیری و فرض بکنید که مثلا تو قرعه کشی فلان هم شرکتت میدم، تو خونت هم بشین تو این سرما بارون خیس برف هیچی راحت با بچه‌هات بازی بکن، من برات دم در تو آسانسور تحویلت میدم. پلتفرم تحمیلگره، شما انتخاب نداری از کجا خرید بکنی، درسته؟ این اقتضای پلتفرمه. شما فیلمو داری، فیلمو نماوا، پلتفرم تحمیل میکنه چی ببینید؟ یعنی اینکه من کارگردان یک فیلم بسازم الزاما شما نمیبینید، ارادم بکنم شما نمیبینید، پلتفرم بعد رو با پلتفرم ببندم یه پول اضافه بهش بدم، بگه حالا من یه کاری میکنم که دیده بشی. اراده که میکنه دیده میشه، اراده میتونه بذاره تو پلتفرمش دیده نشم. این کار قدرت پلتفرمه. خب تحمیلگر پلتفرم. از اینم جلوتر میتونم بیام، میتونم سیاسیش هم بکنم ها. امروز اسنپ امکان چانه زنی به حاکمیت داره، یعنی میتونه به حاکمیت چیز رو تحمیل کنه، به حاکمیت بگه که ببین یا فلان مسئله باشه یا اگه نباشه که خب من پلتفرم رو تعطیل میکنم، بعد تو با این همه آدم بیکار تو جامعه چیکار میخوای بکنی؟ همه من اومدم سر کار دیگه، من کارو دکمه آف گوشیشو باز میکنم میگه اینو میبینی بزنم قرمز بشه 2 میلیون نفر بیکارن، همه هم یقه تو رو میگیرن. این تحمیل میکنه، درست؟ این از کلانترین سطحش. اینجا منظورم از تحمیلگر بودن الگوریتم هاست، قاعده هاست، قانون هاست. آه در اینستاگرام چهره میگیره، چهره میگیره. من رضا جوان اگر بخوام، یعنی من یه بار یه پست میذارم خب با یه متن ثابت، یه پست دیگه میذارم با همون متن، توی این پسته من هستم، توی این پسته گله. خب میزان بازدید مثلا 8000 بار، میزان بازدید 1000 بار، میزان لایک مثلا 200 تا، میزان لایک مثلا 3000 تا، درسته؟ خب شما دفعه بعد عکس چی میذاری؟ یعنی چجوری عکس میذاری؟ باید با چهره بذاری، این میگیره دیگه، این دیده میشه، درسته؟ حالا اگر شما بتونید اینجا یک موسیقی هم بگذارید از مجموعه موسیقی های ترندی که بهتون میدم، این دوره ضریب پیدا میکنه. نذارید، اگر سکوت باشید میاد پایین. با موسیقی میذارید یا نمیذارید؟ میذارید. چرا؟ چرا؟ شما یک محتوای خوبی دارید ارائه میدید، میخواد همه ببینن. از اینجایی که وسیله هنوز وسیله ضرردهی نیست شروع میشه. ولی اینو کی داره میذاره؟ اینو داره پلتفرم میذاره. حالا من طلبه تحمیلگری پلتفرم رو باید بفهمم، بعد مقاومت کنم سر قاعده هایی که من ضربه میزنه. خب از سمت دیگه نگم که تحمیلگره، من کار نمی کنم، من آدم آزاده هستم، زیر بار زور نمیرم. بگیم که خیلی زورش پر زور باشه، این تو هنوز انقدر پر زور نیست، زیر بار زورش نمیرم. و قوی هم باید کار بکنم، یعنی تو از من میخوای بیام خلاف قاعده ها و الگوریتم ها، بعد میلیونی هم بشم، سلبریتی هم بشم، 2000 نفر فالوور رو از من قبول نمی کنی، میگی بعد 400000 نفر فالوور داشته باشی که اثرگذار باشی، الگوریتم هم کار نداشته باشی. تقریبا امر محاله، محال سنه، خیلی کار سختی. طلبه ها همه ها همه، حالا من مخاطبم طلبه است، طلبه ها در برابر الگوریتم های پلتفرم ها وامیدن، دو روز میچنگن سنگر رو خالی میکنن. 1000 تا مثال براتون میارم، الان دستم پره از طلبه داغون تو اینستاگرام، دستم پره. خب شما آقا جان اگر قرار باشه تحت تأثیر پلتفرم کنش بکنی، فاتحت خونده است، فاتحت خونده است، یعنی میشه همون منبری، مثال سنتی بخوام بزنم، که از صابخونه پول میگیره میگه چقدر دروغ قاطیش کنم که تو راضی بشی، دوباره شاید متحریمه، چقدر گریه علکی بگیرم تو راضی، عددو ببر بالا منم گریه رو بیشتر میکنم. این همینه، همون در شکل مدرنش. نکته بعدی در شبکه‌های اجتماعی برابریه. ببین قاعده ها هفته‌ای دارن عوض میشن، اینجوری نیست که بگم یک قاعده ای هست و این همواره میمونه، ما میتونیم امروز بگیم 2 سال دیگه ازش استفاده بکنیم. اما نکته ای که اینجا وجود داره یک مفهوم پیشینیه، اون مفهوم پیشینی روبروی ماست، بر اساس اون انبوهی از قاعده ها چه بفهمیم چه نفهمیم علیه ماست. خب اون هم تلاش برای توسعه سرگرمیه. خب شما از سرگرمی در ادبیات در واقع خودمون دینی خودمون غفلت بفهمید. خب بنابراین اگر میگه موسیقی بذار، نکتش اینست که اساساً موسیقی ها مثلا فلان میکنن، نه، موسیقی این 5 تا موسیقی هم ترنده، بهت پیشنهاد میدم. چرا؟ این داره فضای فان فراهم میکنه، خب یعنی فضای دور شدن از همه، فضای در آن خوش بودن فراهم میکنه. من ممکنه یه موسیقی ترند بشه و خود موسیقی مشکلی نداشته باشه، ولی من دارم در فضای بازی میکنم. میگه که آقا مثلا بین 30 تا 60 ثانیه ویدیو بساز، 3 ثانیه اول ضربش باید تند باشه، خب، و چون این 3 ثانیه اول 3 ثانیه قلابشه. خب ببینید، ما مسئلمون توسعه قفلته، یعنی چی می‌گیم؟ توسعه سرگرمیه. اینستاگرام الان داشت میرفت که تقریبا شد دیگه، تبدیل شد به تیک تاک. خب و نمیدونم چقدر با تیک تاک شما درگیرید، فضای وقت کشیه، خب فضای لذت آنه، در لحظه شما لذت میبرید و نمیفهمید چقدر زمان گذشته، دستاوردی هم نداری، یعنی در اون آن شما خوشی، حالت خوبه ها. حالا نمیخوام پلتفرم و چیز بکنم، نقد بکنم، ولی مسئله اینه وقتی که روی کرده یک پلتفرم یه همچین چیزیه، اساسا به شما بگه که اول ویدیوت بگو بسم الله، هم در راستای این داره میگه، نه در راستای منویات من، مسیر من. پس هر چیزی که میاره من باید با چشم نگران بهش نگاه بکنم، ولی خب با بعضی هاش میتونم همراهی داشته باشم. بله میتونم موسیقی بگذارم، ولی موسیقی که مثلا هر موسیقی نیست، مدیریتش. اونم میگه که باشه تو موسیقی گذاشتی یه امتیاز مثبت، موسیقی که من برام مناسب بوده نذاشتی یه امتیاز منفی. درست؟ نکته بعدی برابریه. ببینید برابری خیلی چیز عجیبیه و اصلا تاباوری در برابری چیز سختیه تو شبکه‌های اجتماعی. یعنی شما میایید میگید که من ادامه میدم، شما میایید میگید که آقا جون توی جامعه ایران اسلامی یه همچین قانونی نباید وضع میشد در مجلس. شما کی هستی؟ شما یه طلبه‌ای با سابقه حقوقدانی، خب یه مثلا آرمی تا 353 بیاد میگه خیلی هم غلط کردی، همین قانون باید وضع میشد، تو هیچی نمیفهمی. من با اون صداهامون ارتفاعش برابر. اون مثلا من کیه؟ اسم واقعیه؟ واقعی نیست. پروفایلش چیه؟ این حرفی که داره میزنه مستنده؟ مستنده، ولی مخاطب هم اونو میبینه هم اینو میبینه. اون میاد یه پستی میذاره علیه پست تو، آقا اینایی که نمیفهمن فکر میکنن که فلان قانون که تصویب شده خیلی هم غلط کردن. کجای قرآن گفته که مثلا چه میدونم شراب حرامه؟ زمان پیغمبر کارخونه شراب سازی در شرق مدینه مثلا تاسیس بوده داشته. آقای رسول جعفریان بیاد مثلا سخنرانی میکنه، کتاب بنویسه، استناد بکنه که این نبوده، با مثلا اسقر 53 که عکس مثلا کوروشو گذاشته توی پروفایلش، اینا برابرن. برابرن اعتبار آدم ها به واسطه اینجا بودن برابره. بعد از اون ممکنه اون اسقر 53 سلبریتی باشه، قطعا حرف اون درسته، قطعا پژوهش شما ناقصه. برابری یه چیز سختیه، شما نمیتونی توی فضایی که زیر ساختش میگه همه آدم ها برابرن با یه قدرتمندی ظاهرشی یه قدرتمندی تو نمیفهمی، اون که خود نمیفهمی کی گفته من هر کی بیشتر لایک گرفت. این شرایط کاری رو سخت میکنه. ما از منبر اومدیم پایین که داشتیم حرف میزدیم و مخاطب گوش میکرد، فوقش مثلا میتونست سرشو بده اینجوری بکنه یا نکنه. اینجوری هم نمیتونست بکنه، نه نگفتن نداریم که، فوقش میتونه ماست بمونه. از این فضا وارد برابری شدیم که رئیس جمهور اگر یه چیزی توییت میکنه و علی کریمی اگر یه چیزی توییت میکنه، اینا ارزششون برابره. فارغ از کارشناسی معنا نداره، در شبکه‌های اجتماعی بودن معنا داره، بودن همه هم برابر خیلی کار رو سخت میکنه. یعنی شما با هزار تا آدم باید دهن به دهن بشی که اینا معلوم نیست اصلا چند سالشه، یعنی معلوم نیست چقدر میفهمه. نمیگه آقا بیا در یک کرسی آزاداندیشی برابر کسی همرده خودت بشین گفتگو کن، با فلانی مثلا باید حرف بزنی. و مسئله فعلا پایانی این که فضای مجازی زیست مجازی میخواد. اگر ما تو بحث تبلیغ دانش آموزی میگیم اون طلبه ای که یک دهه یک بار سر یک کلاس میره یه حرفی میزنه بعیده بتونه موفق بشه، اینجا هم باید بگیم یه طلبه ای که یه اینستاگرامی رو گوشیشه، هر از گاهی میره دو تا چیز لایک میکنه، یه متنی میذاره، عکسی میذاره، میاد بیرون میره، بعیده بتونه موفق بشه. فضای مجازی زیست مجازی لازم داره. و منظورم از زیست مجازی همه ساحت‌های زندگی واقعا، یعنی تو باید شبکه دوستان داشته باشی، باید وقت بسوزون. کما اینکه شما در زندگی واقعی یه جاهایی از زندگیتون من وقت هدر دادم، ها با فلانی نشستیم بی خود بود، جلسه فایده نداشت، همین رو باید اینجا هم داشته باشی. اگه وقت هدر دادنه، اگر اینجا یادگیریه اینجا یادگیری، اگر جمع دوستان بیرون داری اینجا جمع دوستان، اگر کنش میکنی پیگیر واکنش هستی اینجا کنش میکنی پیگیر زندگی با همه ساحتاش. اگر شما اینجا زندگی کردید تازه اینجا رو میشناسید. نمیگه آقا من میفهمم، من شهروند ساکن فضای مجازی هستم، میدونم قاعده هاش چطوره، بلدم حرف بزنم اینجا، بلدم واکنش نشون بدم، اصلا میدونم الان کی رئیس جمهوره توی شبکه‌های اجتماعی، میدونم حرف کیه. وقتی شما بیرون باشی بیا اینجا دکمه بزنی چون بنویسی بری، اصلا تعطیلی، گمی، کسی بهت کار نداره، اصلا نیستی در واقع. این که میتونم برم یه اکانت بسازم به این معنی نیست که اونجا هستم. ببینید یه این برای همه شما واضحه، یه زمانی اونایی که با اینترنت آشنا نبودن میگفتن که آقا یه مقاله فلان چیز می‌نویسیم می‌ذاریم تو اینترنت، حل دیگه همه می‌بینن. آه مگه مثلا توی اینترنت کجاشه؟ بعد چرا فکر میکنن اگه تو یک چیز رو گذاشی تو اینترنت همه میبینن؟ نمیبینن. بعد بلد باشی کجا بذاری. مگه شما یه مقاله مینویسی میگیم میدیم یه جایی چاپش میکنن همه میبینن؟ نمیبینن که. میدیم فلان مجله که مخاطب داره، مخاطب تخصصی تو رو داره، تازه میگه فلان وقتم منتشرش کن، تو فلان ویژن آمد منتشرش بکن که دیده بشه. بعدم تازه تلاش میکنه میگه آقا سه نسخهشو بده من به فلانی و فلانی برسونم، بگم روش نقدی بزنن که دیده بشه. سازوکار این زندگی رو بلد نیست، همین سازوکار اینجا هم هست. من بنویسم منتشر بکنم دیده میشه، این یافته دیده نمیشه. آقا شما اینجا باید زندگی بکنی، باید قاعده ها و روابط رو بلد باشی و این وقت گذاشتن میخواد، زندگی کردنه، وقت گذاشتن میخواد. خب حالا ما توی همچین شرایطی هستیم. برایند کلی من، نگاه کلی من به حضور طلبه ها، خانوما رو کار ندارم، من نمیدونم، نمیفهمم این خانومی که داره اینجا کار میکنه این طلبه است یا نه، اونی که این پستو گذاشته این طلبه است یا نه، اصلا از حیث طلبگیش داره یک کنشی میکنه یا نمیکنه، اینا پس من کار ندارم. اینقدر فکر کنم برای مخاطبا مهم نیست. من با طلبه ملبس کار دارم. خب یعنی کسی که میگه آقا من الان هویت طلبگیم رو آوردم در شبکه‌های اجتماعی، با این کار دارم. برایند کلی، نه منظورم 100%، میگم برایند کلی از طلبه‌های موفق در فضای مجازی منفیه. برایندمون اینه که بیشتر داریم ضرر میزنیم به خودمون تا موفق باشیم. خب طلبه به خاطر همه اینایی که گفتم داره اشتباه بازی میکنه، داره زرد بازی میکنه، داره غلط کنش میکنه. مخاطب داره ها، مخاطب داره. یعنی میشینه با لباده، آقا این جمع کردنش کار سختیه، قبا بپوش حداقل. نه نه، این عکس خورش، فیلم خورش بهتره. با لباده میشینه رو دوچرخه، شروع میکنه رکاب زدن، بعد یکی هم دوربین دستشه جلوی حاج آقا داره عقب عقب میره، از حاج آقا فیلم میگیره و حاج آقا یه نکته‌ای داره میگه. خب چرا؟ چون یک خروج از عرفه که جذاب، یک خروج از عرفه که جذاب. میشینه ملبس بیانیه سیاسی صادر میکنه، بالا تا پایین نظام فوش میده. چرا؟ چون ترنده. خب شما مگه میفهم تل سیاسی داری؟ مگه اینقدر تو کارشناس سیاسی هستی؟ منم ناراحتم، منم ناراضی، ولی اینکه بخوام من تریبون داشته باشم چند هزار نفر بیرم به اینا بگم، بعد مرجعیت دارم. خلع لباسش میکنن، کلاس میذاره با خلع لباسه، که آقا من تو ماشین فیلم میگیره، اینا که دارم میگم مستاق دارم ها، تو ماشین از خودش فیلم میگرفت، بیانیه سیاسی صادر میکرد، بعدم یه تیپ اسپورت خفن ویدیو میگیره از توی لباس فروشی بعد از خلع لباسش، خب که داره لباس اسپورت خفن جیمجونی انتخاب میکنه، خبر میده که خلع لباس هم کردن، این میشه یه دونه جایزه براش تو شبکه‌های اجتماعی و ادامه داره میده. یه طلبه دیگه شما داری میاد، فرض بکن با قهقهه، با شوخی، شوخی‌های مسخره و قهقه‌های بلند، دهن تا اینجا باز میشه، شوخی میکنه با 5 نفر دورش هستن که بخندن. یعنی ویدیوها همیشه اینجوریه، یوگی و دوستان، این هست، 3 نفر دیگه هم هستن، یه شوخی داره با اینا میکنه، یه جوکر داره برای اون طرف میگه که همش اونم به طلبه هستا. یعنی میگه یه آخونده ای رفت دور فلان جا گفت اوه ترکه از خنده، اینا هم میخندن، این الان فلان قد فالوور داره تو اینستاگرام. خب درمان تمام بیماری ها با فلان روایت امام صادق، فلان کلمه رو دایرکت بکنید، روایت رو بهتون میدم، بنویسید بذارید، مشکلاتتون حل میشه. اینم الان هست. جنگیری، علوم غریبه، حل مشکلات اینطوری توسط اینا همه که دارم میگم، یا دیدید، اگرم ندیدید بدونید که من انقدر دیدم که الان من بی حافظه، در جلوی ذهنم دارم براتون فروش پکیج نماز شب سر وقت دارم، هر کی برده الان چشم برزخیش باز شده. ببینید اینا هست. بعد این مثلا پین ایتا میشه، این تو اینستاگرام داره میاد بالا، اینجوریه. خب آها، از اون طرف، از اون طرف آقای موسوی، حاج آقای موسوی که حالا توی این برنامه ها توی محفل و محفل کجاست، حاج رو دعوت میکنن، دیشب یه استوری گذاشته بود از این سایت اینستاگرام خودش، خب 28 میلیون نفر آدم دیده بودن ویدیوی حاج آقا رو. ویدیوی حاج آقا شوخی داره، همش ختم به یک نکته است. بعد نه قیافه حاج آقا هار هار خندیدنه، نه لودگی میکنه. آقا این طرف هم داریم، البته دقت کنید که حاج آقا اینستاگرامر نیست، سوشالیست نیست، یه نفر ادمین حاج آقاست. حاج آقا کلیپ هایی که، یعنی سخنرانی هایی که میکنه و جلساتی که هست، برش میخوره اینجا گذاشته میشه، تدبیریه ها، ولی شما نمیتونی اینو اینفلوئنسر اینستاگرام بدونی، خودش اینجا نیست. ولی با این حال بالاخره این هم شاید بخشی از کنش طلاب باشه، این جنبه مثبت هم داریم اینجوری. ولی آقا طلبه ای که طلبگی بکنه زیر بار الگوریتم های پلتفرم کمرش له نشده باشه، بنده این الگوریتم نشده باشه، هدف براش وسیله رو توجیه نکرده باشه، بتونه از اینا درست استفاده بکنه. بزرگواران شما نمیدونید این چی، من چون چشیدم میدونم یعنی چی. و اون کسی که من روز اول ازش دیدم که اون بحران امنیت ملی در کشور درست کرد. وقتی از قدرت حرف میزنم از این دارم حرف میزنم، اما بحران امنیت ملی در کشور درست کرد. این چه قدرت داشته؟ شما اراده میکنی عددی تو حسابت میاد ولی که برای خود استفاده نمی کنی، ولی این خیلی خیلی مسئله است. آقا 30 میلیارد تومان میاد تو حساب شما سه روزه. اصلا خدایی وزیر جلوی پای شما بلند میشه. کی چی میخواد بگه؟ یه توییت میزنه وزیر میاد جواب میده. آقا شما در تاریخ کی داشتید که یه طلبه‌ای با زیر شلواری تو خونش نشسته بتونه وزیر مملکت رو بکشه بیاره وسط؟ ازش هر مخاطب خودش قرار بده وزیر موظف پاسخگویی بده به خودشو هم داری. این خیلی قدرته، خیلی قدرته. بلد نیستیم استفاده بکنه، بلد نیستیم استفاده بکنه. ازش شما نزدیک میشید به این آدم تازه میفهمید چه گندی ازش در میاد. یعنی این بلد نبودن، بله، آدم هایی که دور از من هستند رو جذب میکنه به طلبگی، آدم هایی که دور من هستن رو از طلبه ها بیزار میکنه. بلد نیست خود. تک تک اینا انقدر چالش داره که حد نداره. شما در هم ضرب بکنید دیگه، یعنی طلبه‌ای که قدرت داره و معروفه و پول داره، در این حال هدف براش وسیله رو توجیه میکنه، تن میده به الگوریتم ها و زیست مجازی درستم نداره. این بمب ساعتی وسط حوزه علمیه. این رو باید تلاش بکنید امنی بذارش کنار. حالا از اون اگه طلبه میخواد بیاد کنش بکنه، من اولین حرفم اینه که آقا تو اصلا بی خیال کنش کردی، تو اول باید اینو بسازی برای خودت، تو بفهمی اینجا قاعده ها چیه، برو زندگی مجازی داشته باش اول. یه دفعه میبینی خیلی میبینن اهل اینجا نیستن، اصلا آدم اینجا نیستن. الان من فهمیدم من آدم توییتر نیستم، بلد نیستم، اصلا نمیفهممش. نباید برم اونجا. تو در تمام سرزمین های مجازی نباید برید علم اسلام بکوبی تو زمین. شاید تو اهل توییتر باشی، تو اینستاگرام نباید بیای، شاید اهل اینستاگرام باشی اونجا نباید بری، شاید اصلا هیچ کدوم. تو باید تو کلاب هاوس مثلا یک کنشی داشته باشی قدرتمند اونجا. برو ببین کجا اینا با هم فرق دارن. دو به شدت نیاز داریم که روی این تمرکز بکنیم. خیلی چیز مهمه. هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. خدا این یک اصل رو اگر طلب قبول داشته باشه، بعد شما میتونید تا ته مسیر باهاش گفتگو بکنید. تا ته مسیر میتونید باهاش گفتگو بکنید که آقا این کاری که داری می‌کنی مبتنی بر این هست. خیلی خطاهاش کم میشه، قابل قبول میشه. حتی خطاهاش هم قابل قبول میشه. من که باید بهشون یاد داد. و حالا کسی که تو فضای مجازی قرار میگیره، من آسون دارم میگم بعد به طلبه یاد داد. حرف از کسی قبول نمیکنه طلبه. همینجوری که طلبه حرف از کسی قبول نمیکنه، اینم باید داشته باشه که دیگه وحی باید نازل بشه، بلکه مثلا قدری حضرت پایین بیان. پس قدم اول زیست مجازیه. قدم دوم فهم زیرساختهای معرفتیه و در واقع اهمیت ساخت نفس. اینجا در مرحله سوم شما یک کنش مداوم لازم داری. در شبکه‌های اجتماعی این جواب میده، کنش مداوم. یک سال هر کاری که میخواد. آقا شما طلبه با ذوق فراوان و چهره جذاب اینا نیستی؟ خفن ترین کاری که میتونی بکنی اینه که یک ترجمه از آیات قرآن بزنی. کلیشه دارم میگم، آقا یک ترجمه از آیات قرآن بذارید، میگیره. یه سال ولی باید بذاری. روز اول نمیگیره، آخر یه سال میگیره.
یک سال هر روز.
شما تعیین میکنی دیگه. یک سال هفته ای من یه روز درمیون میذارم، یک سال شنبه ها میذارم، نمیدونم، ولی یک چیز میگیره. مطمئن باشید دیده میشه، پیگیری میشه، توجه میشه، میگیره. شما قرآن رو تو ماشینتون روشن بکنید، از خونه برید سر کار، ویدیوشو بذارید، میگیره. هر روز هفته دو بار. خب میگم کلیشه ها کنش مداوم جواب. من برای تک تک اینا میتونم براتون مثال بیارم. طرف بریده کتاب داره میذاره، کل صفحه بریده کتاب، بعد دست به دست داره میشه بریده هاش، داره دیده میشه. حالا این قسمت سختش این کنشه نیست که من چه کنشی بکنم، این دوامه است، چون دیم از یک زمان طولانی حرف میزنیم. اگر شما به شکل مداوم در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشید، همون یک کار سالمی که بلدید انجام بدین، در نقطه پایان یک سالی به یک فهم میرسه طلبه از اینکه این دستگاه چجوری داره کار میکنه، به یک میزانی از ضریب اثرگذاری قابل قبول میرسه طلبه. حالا این باید خوصه پیدا بکنه، یعنی بعدش این آموزش لازم داره، آموزش برای رشد لازم داره، شبکه شدن لازم داره، بعد با 5 نفر دیگه گره بخوری، اون یکی از پستای تو رو منتشر میکنه، تو یکی از پستای اون رو منتشر میکنی، آدماتون رو به هم معرفی میکنید، یه جایی یه خبری میشه با هم میرید. شبکه شدن و آموزش و هی بهبود دادن این کنشه در طول زمان. حالا اینجوری تایپ میکنم، از این بعد با این فونت تایپ میکنم، این ساعت میذاشتم اشتباه میکنم، اون ساعت باید بذارم. حالا به جای اینکه بذارم از روشم میخونم، مثلا هر چیزی هر چیزی هر چیزی، یعنی این کنشه آرام شما بهبودش میدید. ولی این دوام، بله بله بله، بله داره.
مثلا زیست مجازی الان توی این شهایی که از زندگی صحیح و
نمیدونم کنشگری و عملی که برای یه طلبه برای زیست مؤمنانش تعریف شده است، که مقابل همه اونهاست. یعنی طرف که میخواد اینجور بشه بگه آقا من تصمیم گرفتم، من طلبه‌ایم که تصمیم گرفتم زیست مجازی داشته باشم، خود این گفتن این یه جرأتی میخواد کنه. باید خیلی چیزها رو دیگه عبور کرده باشی ازش، خیلی نگاه‌ها رو گذاشته باشی کنار و خیلی نگاه‌ها رو زاویه دیدها رو برای خودت ایجاد کرده باشی. و شاید یه قاطبه‌ای از طلبه‌های ما که آدم‌های مفیدی هم باشن، سرمایه‌های معرفتی و معنوی یا مثلا علمی هم داشته باشن، نمیتونن با این مسئله کنار بیان. توصیه چیه به نظرشون؟
حالا میگفت من کوچیکتر از اون هستم که برای مردم شریف ایران توصیه داشته باشم، اما و توصیه هم داره بعدش. اما مثل اینه که شما از قم بند و بساطتو جمع بکنی، بگی من میخوام برم لس آنجلس تبلیغ. چی میبینی؟ چی باید بگی؟ هیچ ایهایی؟
تبلیغ قم و لس آنجلس.
اینجوری اگر آدمه اونجا نیاز مبلغ داره، اونجا نیاز مبلغ داره، نیاز روحانی به درد بخور داره. اگر من میبینم که آدم اون سفره هستم، بسم الله میشم میرم. ببینید وقتی میرم اونجا نگاه هم به زن نامحرم میفته، سرم پایی نمیتونم بندازم، درسته؟ در این حال باید رو خود من کار کرده باشم، بتونم یه تعامل انسانی باهاش داشته باشم. این زیر ساختای درونی میخواد. شما اینستاگرام که باز میکنید که این پره که هست که، درسته؟ حتی میخوام بگم این ممکنه از اونم بیشتر باشه، چون شما اینجا میتونید جایی برید کسی نمیفهمه، تو لس آنجلس هر جا برید همه میفهمن، عکستون فردا در میاد. شما میکنید شما فلان سفر میرید نگاه میکنید کسی هم نمیفهمه. بنابراین بله، اصلا توصیه نیست که همه برن در فضای مجازی کنشگر بشن، فعال بشن، اثرگذار بشن، نه. کما اینکه در هیچ ساحت دیگه‌ای هم این توصیه نیست که همه برن اونجا. آدم ها باید پیدا بکنن، آدم ها باید پیدا بکنن. و فرمایش شما درسته، الان که نگاه الان جای پرتحسینی نیست. یعنی شما بگید اگر من پس فردا بگم که من یک مبلغ در فضای مجازیم، میگن که خب این که اشغالته، طلبگی چه کار میکنی؟ خب تبلیغ محرم کجا میری؟ میگم آقا من در فضای مجازی دارم در محرم یه کار میکنم. میگه که ببین این که گوشی بازیاتو نمیگم، کار مثلا. بعد اینو به قبولونم بخوای، هزینه کار منه در بین طلبه ها دیگه، که آقا کار من به رسمیت شناخته نمیشه. و یه کسی دیگه هست که میره گوشه دیگه کار میکنه و اون موفقه، اون نباید بیاد اینجا، من نباید برم اونجا. بعد پیدا بکنم و به همه هم نمیگیم پاشید بیاید در فضای مجازی. دقیق بگم، به همه نمیگیم بیاید در فضای مجازی کنشگر باشید. چرا؟ همه باید بیان فضای مجازی رو ببینن. شما نمیتونی کاربر فضای مجازی نباشی. من اینو نمیفهمم. یعنی شما اگر کاربر فضای مجازی نباشی، دارید در دوره تیغلی شاه قاجار زندگی میکنی. همینقدر نسبتت با جامعه دوره. ولی لازم نیست بیای این وسط رئیس جمهور بشی، لازم نیست نماینده مجلس بشی، لازم نیست بازیگر بشی. میتونی اون بخیر رد چی بری، فقط ببینی که اینجا چه خبره. یکی دیگه میگه نه آقا میخوام اثرگذار این میدان باشم، میخوام نماینده باشم، میخوام همه منو ببینن، حرف بزنن. تو بیا اینجا. ولی نمیشه بگی ما داریم زندگی میکنیم، به فضای مجازی که میرسیم هوب میپرین و دوباره زندگی میکنیم. این امکان نداره. این اصلا امکان گذشتن از فضای مجازی و ندیدنش نیست در واقع. ولی مرد میخواد دیگه.
این ضربه در آینده‌ای که متصوره برای سبک زندگی و زیست اجتماعی، فضای مجازی بالاخره الان کما اینکه در این 10 سال همه چیز رو عوض کرده، همه مناسبات رو، و این روند و این شتابی که داره در این قضیه دیده میشه، آیا میشه متصور شد که طلبه ها بدون تمرین و یاد گرفتن و همراه شدن با الزامات کنشگری اخلاقی تو فضای مجازی در آینده حرفی برای گفتن دارن، میتونن کاری کنن، میتونن تأثیری بذارن؟ یعنی این در همامیختگی این زیست مجازی با زیستی که تا الان بوده و شدتی که این پیدا میکنه، آیا میتونیم بگیم میتونیم بدون این که یک به اصطلاح ظرفیت قوی و محصر کنشگری تو فضای مجازی ایجاد کنه، روحانیت بتونه تأثیر خوبی رو در آینده داشته باشه و توی فضای شکل‌دهی به فرهنگ، افکار، ایده ها، رویه های مردم، ارزش ها نقشی بازی کنه؟ این رو چطور میبینید؟ نمیدونم تونستم برسونم. من شاید سوال دشواری باشه، ولی بالاخره پاسخ به این میتونه خیلی،
من براش جواب ندارم. خب توضیح جواب نداشتن من خیلی آینده در مهه، خیلی خیلی، یعنی سرعت تحولات تکنولوژیک یک طوری زیاده که شما نمیتونید تصور دقیقی از آینده داشته باشید. دست کم یک کسی، برای من یک کسی ممکنه که من روی لبه اون تک ایستادم میتونم بهتون بگم که 15 سال آینده تکنولوژی چی میشه، تأثیرش در شبکه‌های اجتماعی چی میشه، تأثیر شبکه‌های اجتماعی در زیست مردم چی میشه، واقعا میتونم نقش روحانیت رو بفهمم مثلا. ولی خیلی نمیفهمم آینده رو، خیلی نمیفهمم. چیزی که الان با اون دو قدم بعدی در همین حد اینه که روحانیت نهادی الان نگاه میکنم، روحانیت باید کسانی رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه. اگر نداشته باشه نیست، اصلا حضوری نداره، اصلا در جایی که مردم هستن نیست، توی مدرسه خودش مونده. اینکه همه نهاد روحانیت باید حضور در شبکه‌های اجتماعی داشته باشه، نه اینو نمی‌فهمم. آینده اگر بگیم شبکه‌های اجتماعی، میگم من همچنان نمیدونم. ابزار تکنولوژی دیجیتال چرا میدونم؟ میفهمم که روحانیت و حوزه باید زندگی بکنه با ابزارهای جدید دیجیتال. اینو میفهمم. اما اینکه آیا این زندگی منحصر خواهد شد در شبکه‌های اجتماعی؟
مثلا شبکه‌های اجتماعی رو استثنا کردید که میگید نمیدونیم آینده شبکه‌های، کما اینکه وبلاگ‌ها منحل شدن رفتن، این اتفاق ممکنه به نوعی برای شبکه‌های اجتماعی هم بیفته. منتها در یک نگاه کلانتر، اینی که سوار بر این سیر
تکنولوژی‌های دیجیتال، بله، اون دیدم مثلا آینده دارم حرف می‌زنم. شما در 404 اگر از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده، نه بازی ها، بازی، نه اینکه برم از چت جی پی تی سوال پرسم، این بازیه. امسال وقت بازی کردن با هوش مصنوعیه، یعنی من بعد یکم باش ور برم بفهمم، چون در آستانه ای. نه نمیگم وقت بازی یعنی این عالیه ها، ولی اگه یه نفر بگه من دارم با هوش مصنوعی بازی میکنم، ببین اکثر با هوش مصنوعی ساختم، میگم خب خوبه، تو الان توی جریانی، بالاخره میفهمی چه خبره. ولی 404 من نمیتونم بیام اینجا ارائه بدم به شما بدون اینکه از هوش مصنوعی کمک گرفته باشم، یعنی از ابزار هوش مصنوعی، از دستیار هوش مصنوعی نمیتونم. چرا نمیتونم؟ چون پدر منو شما در میارید اینجا. چرا؟ چون شما دسترسی دارید به امکانات تکنولوژیکی در هوش مصنوعی که جز جز حرف منو میتونید به چالش بکشید، و اساساً چیزی که میخوام بگم میدونید. من باید بعدش یه چیزی داشته باشم. اینا رو که هست، من کجا آوردم مگه؟ همین رو شما یه تحلیل هوش مصنوعی میگیری، بهتر از این بهت میده. سال آینده من در همه تولید خودم، در حضور خودم، نیازمند هوش مصنوعی، یعنی به عنوان یک ابزار دیجیتال. اما شبکه‌های اجتماعی رو نمیدونم چی میشن. ممکنه توسعه پیدا بکنن، ممکنه همشون یکی بشن، ممکنه من از شبکه‌های اجتماعی نیاز نداشته باشم استفاده بکنم در یک آینده نزدیکی. من یک دستیار هوش مصنوعی اختصاصی شده برای خودم دارم که به مسابقه صفحه اینستاگرامم و 100 برابر قوی تر، چون منه، خودمه، خب، و مطلع تا... آره، اونو فرستادم پیش آهنگ و داره کنشگری میکنه با دستیار هوش مجازی شما، هوش مصنوعی شما. میگم من اصلا نمیفهمم آینده چیه که باید بخوام در موردش تصور. ممکنه کل این چیزی که میگم،
بله، الان ممکنه تخیل جلوه کنه که بگیم آقا من یه من با کمک هوش مصنوعی طلبه دیگه، خود دیگه ای رو تولید کردم. بله بله.
هر چی هم لازمه بهش گفتم،
حالا اون دیگه داره کنش
میده، اون داره انجام میده دیگه، من در جریانم خیلی نیستم. میدونید؟ یعنی یک منی هست که با اتصال کم به من، منو داره کنش میکنه. و مثلا بله بله بله، اصلا میگه آقا اصلا نمیخواد بدی، من میرم گذشتهتو میخونم، بهت میگم که چی هستی، در جریان باش، اینو برات ادامه هم میدم تازه. خب خیلی پیچیده است. من فقط اینو میدونم که آقا از تکنولوژی نباید دور موند، نباید زیر دست و پاش له شد. هوشمندی میخواد این که این مرز میانه رو نگه داریم. و الانه، یعنی 3 سال دیگه اگه کسی بگه الان من ازش فاصله میگیرم، حریم حفظ میکنم، خود زیر دست و پا له شدنه، خودشه، یعنی عین له شدن زیر دست و پا. بنابراین در یک رفت و برگشتی باید هی پرسشگرانه نسبت به آینده سوال، آینده های کوچولو کوچولو نزدیک خودمون، نه آینده های دور. من اینقدر میفهمم. خیلی ارادت، خسته نباشید، خسته نباشید، سلامت باشید، انشاءالله زنده باشید.